بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین آیه‌ای که میتوان با آن استشهاد کرد برای حرمت قمار، آیه شریفه، آیه سوم سوره مائده است، آیه سه از سوره مائده. چهار آیه را بحث کردیم و این آیه پنجم هست. آیه طولانی است که از اینجا شروع میشه که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. این آیه شریف در حقیقت این سوره مائده از شود که هم شروعش با بحث حلال و حرام در این هاست و هم آیات بعدی اینطوره و عرض شود که تقریبا تا آیه شش پنجم که آیات طولانی و مفصلی هم هست بخش عمده ای از اون مضامینی که در این آیات آمده احکامی است مربوط به اکل و عرض شود که محرمات و اونچه که حلال است اکل در اینجا مطرح شده. عرض شود که استشهاد به این پنجمین آیه برای حرمت قمار به این فراز و فقره از آیه شریف است که و ان تستقسمو بالازلام هست که داره می فرماد که حرامه که استقسام به ازلام بکنید که نوعی از قمار بوده در عصر جاهلی و در محیط جاهلی. حالا مروری اگر بخواد به این آیه بشه قبل از اینکه وارد در بحث بشیم اینه که آیه میفرماد که میته و دم و لحم خنزیر و اون چه که غیر نام خدا بر اون خوانده شده است اینها بر شما حرامه. بعد داره و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطیحة و ما اکل السبع. پنج موردی که بعد آمده اینو همه ذکر خاص بعد العامه، یعنی سلام علیکم مصادیقی از میته را برشمرده و الا حکم جدیدی نداره. اون چه که در ابتدا و صدر آیه آمده میته است و خون و گوشت خوک و اون چه که نام خدا بر او برده شده نشده از تنگام ذبح. این چهار امری که محرم است اکل آن در ابتدای آیه آمده، بعد هم پنج مصداق از مصادیق میته آمده که حیوانی که خودش حالت خفگی پیدا کرده و از دنیا شده رفت مرده است یا از بالا پرت شده، نمیدونم این چند نوع اینا که حالا این چهار پنج نوعی که اینجا آمده اینا همه منخنقه و موقوده و متردیه و نطیحه و ما اکل السبع، اینا همه چه پنج موردی است که از مصادیق همون میته است. دلیل این که این مصادیق هم را اجازه کرده چون خیلی از اینها متعارف بوده که در عرف جاهلی که اینها را میخوردن و گاهی اصلا به همون شکل اصلا ذب میکردن، یعنی حیوان از اون بالا مینداختن متردی اینه پرتش میکردن و بعد او را میخوردن. چون این مصادیق متعارفی بوده، ذکر خاص بعد العام شده که ناظر به اون عرفی بوده که در اون زمان رائج بوده. این چهار ام بنابراین اینجا بیشتر، تا اینجا بیشتر نیست، میته و خون و گوشت خنزیر و اون چه که نام غیر خدا بر اون خونده شده، این چهار الا ماده کیتم هم که حالا اون یک استثنایی که وسطش اومده، پنجم هم و ماده به حعل نصب، اونی که بر بت‌ها ذبح شده میبردن، سلام علیکم، میبردن حیوانات را جلوی همون بت‌ها ذبح میکردن، اینم پنج. اون وقت تا اینجا یک لحن داره، خیلی جای دیگه قرآن هم میفرماد که حرمت علیکم این پنج نوع حیوان را میگه بر شما حرام کردیم. ششمین نکته جمله‌ای که از سبب نائب فاعلی که برای حرمت آمده و ان تستقسموا بالازلام، تا اینجا حرمت تعلق گرفته بود به اعیان، نائب فاعل حرمت اعیان و اشیاء خارجی بود، حرام شده است بر شما میته و خون و گوشت خنزیر و امثال اینها، اینا همه اعیان خارجی از انواع مختلف حیوانات هست که اعیان خارجی است. خدا می‌فرماید اینها بر شما حرام شده، که حرمت در اینجا و تحریم تعلق گرفته به اعیان و اشیاء خارجی. منتها این تعلق حرمت به اعیان و اشیاء خارجی که فی حد نفسه معقول نیست مگر از حیث اون فعلی که به اون تعلق میگیره، ولذا گرچه این پنج امر داره حرمت علیکم این اعیان و اشیاء، اما روح این تحریم برمیگرده به حرمت اکل در حقیقت. عرض شود که یا این است که میگیم تحریم این اشیاء این حرمت وضعی است، ولی این حرمت وضعی ملازم با اون حرمت اکله، یا اینکه نمیگیم حرمت اینها یعنی حرمت اکل اینها. حالا هر کدام از اینها رو بگیم، در این پنج مورد قبل به ظاهر تحریم متعلق به اشیاء شده، اما جمله ششم یعنی نائب فاعل ششم حرمت شش تا نائب فاعل داره در این آیه شریفه، اول میته، بعد دم، بعد لحم خنزیر، بعد ما اهلل غیر الله، بعدم ما ذبح علی النصب. ضمن اینها چهار پنج مورد که آمده به عنوان ذکر خاص بعد العام آمده، این پنج مورد موارد اصلی است و پنج موردم از باب مصداق میته اینجا آمده که جمعا میشه 10 تا نائب فاعل آمده تا قبل از ان تستقسمو. در این 10 جمله قبلی در همه اونها حرمت متعلق شده به یک عین خارجی، و به عبارت اخرى نائب فاعل حرمت اون 10 امری است که همه اشیاء خارجی است، یعنی حیوان خارجی است با اون تفاوتی که اونها داره. بله، یه وقتی میگیم که این حالا دیگه تو بحث اطعمه و اشربه باید بحث بشه، وقتی میگیم که یک حکم وضعی جعل شده راجب میته که محرمیت باشه، خود این یک چیزیست غیر از حرمت اکل، و این که میگیم حلال است و حرامه، این حلال و حرام مثل طاهر و نجس وصف وضعی و حکم وضعی برای اون شیعه. یه وقتی هست که میگیم نه، میگیم حرام شده اکل اینها، یعنی اکل اینها حرامه. حالا هر کدام از اینا بگیم، از نظر فنی این رو با در اطعمه و اشربه بحث کرد، چون الان بحث ما اون نیست که بخوایم چه بکنیم، فقط دو احتمالش رو داریم میگیم. نتیجه البته یکیه، نتیجه اینه که این 10 موضوعی که اینجا نام برده شد و عین خارجی که نام برده شد اکلش حرامه. این 10 نائب فاعل قبلی و متعلق حرمت همه اعیان خارجی هست، اما آخرین موردش که 11 باشه اینه که و ان تستقسمو بالازلام، و ان تستقسمو بالازلام، این فعله، استقسام اینجا همون عرض شود که در واقع نوعی قماربازی بوده که اونجا با ازلام انجام میدادن، که بازی اینجوری چیزی بوده، بازی قمار این شکلی بوده که حیوانی را، شتر جزوری را میگرفتن میکشتن، تقسیم میکردن اجزایش را، بعدم برای هر کسی سهمی را مشخص میکردن که 10 تا بوده نمیدونم چی، اون وقت هر کدام یه بخشی از اینها را برندهی داشته، چند تا از اون سهمها برای کسی بوده که میباخته، که بر حسب اتفاق برای او میافتاده، هر کس اون سهم بازنده را بهش میافتاده و تعلق میگرفته، اون باز پول این شتر را بده، بعد هم میرفتن همه میخوردن میرفت. اینجوری بود که یعنی یه نوع قمار و قرعه زدن قماری بود بر اساس کشتن حیوان و تجزیه اون به اقسامی و برای تعیین سهم برای 10 نفر یا کمتر یا بیشتر، و اینکه هر کس اون سهام بازنده میشد، اون وقت باز پول کل این شتر رو بده و همه هم میخوردن.
هرچی بیشتر تیر به هدف
میزد دقیق اینجوری که اونجا داره اینه که تقسیم میشن، اینو میکشتن میادن پاره پارش میکردن، اینجور چیزی بوده. حالا من جزئیاتشو نمیدونم، داره این جزئیاتشو، من خیلی دقتی نکردم. در هر حال اونی که اینجا میباخته اون وقت پول کل این شتر رو باس بده و همه هم میخوردن. خب این شکلش این بوده. اینجا اون وقت داره و ان تستقسمو بالازلام، میگه حرام شده شو بر شما استقسام به ازلام، قرعه زدن و بازی با این اجزاء حیوانی که در اونجا وجود داشته، این برای شما حرامه. خب اینجا به چه مناسبت این از ان تستقسمو بالازلام در اینجای اومده که همه بحث خوردن حیوانات و امثال این هاست؟ مناسبتش اینه، مناسبتش اینه که اینجا این حیوان را که میکشتند، هر کس در اون سهام بازنده میشد بایستی سمن و پول کل این حیوان را میداد و اونایی هم که وارد این بازی شده بودن اونو میخوردن. در حقیقت میخواد بفرماد که اونی که شما دارید میخورید از گوشت این حیوان به واسطه یک بازی قمار و قرعه قماری، این حرام اکل اون، اینو میخواد آیه بفرماد. منتظر ظاهر آیه از لحاظ ادبی اینجا حرمت نائب فاعلش، 11 نائب فاعلش با همه اون قبلی ها تفاوت داره، فعل اشخاصه، میگه حرام بر شما که اینجور قماری را بازی کنید، که نتیجهش اینه که اون وقت هر کس باخت پول را میده و دیگران این حیوان را میخورند. این چیزیست که در آیه شریف آمده. حالا اون چی که در این آیه باید ما عرض بکنیم برای اینکه نکات منقح بشه، چند مطلبه. مطلب اول این که حرمت در آیات قرآن همونطور که اشاره شد در جاهای دیگه قرآن هم اگر ملاحظه بکنید گاهی تعلق گرفته به اعیان و اشیاء و گاهی هم تعلق به افعال گرفته. به اعیان و اشیاء که زیاد هست در آیات قرآن، به افعال هم مثلا داره حرمت علیکم صید البحر، بنابراین که صید اسم مصدر و نباشه بلکه فعل باشه، یا حرم علیکم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. یه مواردی تحریم که موارد کمتریست تعلق به فعل اشخاص گرفته. یک مواردی که غلبه هم داره در آیات قرآن تعلق گرفته به اعیان، که غالبا اینطوره. این آیه شامل هر دو نوعش است. در 10 مورد از نای فایل حرمت اعیان را میبینیم و تعلق به اعیان گرفته، در 11 تعلق به افعال گرفته، و در هر حال حرمت ظهور در همون تحریم به اصطلاح امروز ما داره. چون میدونید تحریمی که ما الان در اصطلاح فقهی و متشرع آمده، این غیر از تحریم معنای لغوی است. این تحریم حکم حرمت مقابل اون 4 حکم دیگه و یکی از احکام 5 است با اون تعریفی که داره. در لغت وقتی که این آیات نازل میشه هنوز این اصطلاحات به این شکل سامانی نیافته بوده، ولی علی رغم این همین معنای لغوی حرمت و حرام و تحریم و اینها منطبق بر همین معنای ظهورش و اطلاقش منطبق بر تعریف همین تعریف رسمی حرامه. ولذا حرمت مفهومش که در لغت معنی محرومیت و ممنوعیته، این به اطلاقش حمل میشه بر حکم حرمت. حرمت بعیده که بشود گفت که چی داره وضع شده برای تحریم بالمعنی الخاص، این خیلی ثابت شده نیست. این که بگیم در لغت حرمت وضع شده در معنای اصلی لغت برای حکم تحریمی مقابل اون چهار حکم، این محل تردیده و ممکنه نه این را کسی نپذیره، گرچه بعضی این احتمال رو دادن. اگر کسی این رو بپذیره که حرمت اصلا میگه وضع شده برای همون حکم حرمت، این یک تقریره. اگر کسی این رو نپذیره و تردیدی بکنه که جای تردیدی هم هست، اون وقت با ظهور اطلاقی حمل بر حرمت به معنای احد الاحکام الخمسه میشود، برای اینکه حرمت معنای در تقریر دوم به معنای ممنوعیته. وقتی که بگه چیزی ممنوعیت داره و قیدی چیزی بهش نزنه، یعنی ممنوعیت علل اطلاق، نه ممنوعیت مثلا کراهتی و امثال اینها، ممنوعیت کامل و مچی، نظیر اونچه که در صیغه نهی میگیم که اون حکم عقل یا مقدمات حکمت اقتضای حمل اونها بر حرمت مقابل اون چهار حکم کنه، اینجا هم همینطور. بنابراین این نکته اول اینه که این حرمت که در قرآن گاهی به فعل تعلق میگیره، گاهی به اعیان تعلق میگیره و غالبا هم به اعیان تعلق میگیره، با حمل بر همون حرمت تکلیفی مقابل اون چهار حکم تکلیفی میشود، اما بالوضع او بالاطلاق و ظهور و ظهور اطلاقی. در هر حالش تردید نمیشه کرد که از این حرمت تکلیفی به عنوان یک حکم از احکام خمسه و مقابل اون چهار حکم قابل استکشاف و استخراج و استنباط. این یک مطلب که در این نباید تردیدی ظاهرا باشه. بله اوهل است دیگه، اوهل لکم، اوهل لکم الطیبات و چند مورد دیگه داره، هم قبل هم بعد قبلش هم داره که قرینه میشه چی؟
حرام همون زمان هم حرامه که الان نمیده
است. بله چرا اونم، بله اونم شاد باشه. بله این اشعاری نیست. این یک مطلب. مطلب دوم حالا من جدا عرض بکنم، اینم بدونی که اینجا بخوایم بحث بکنیم ولی جدا طرحش بکنم که در جای دیگر ببینید، اینه که این حرمت در اینجا میتواند حرمت کما اینکه حلیت در این آیات هم میتواند حمل بر حرمت و حلیت وضعی بشه، میتواند حمل بر حرمت و حلیت تکلیفی بشه، و اگر حمل بر حرمت و حلیت وضعی هم بشود باز ملازم با یک حکم تکلیفی است که اون همون عقل اونها باشه. اینم عرض شود که مطلب دوم که اشاره قبل شد و جداش عرض کردم که منقح تر باشه. مطلب سومم این است که سوالی در اینجا وجود داره که این حرمت علیکم المیته و دم و امثال اینها که میگه، آیا فقط همون اکل را میگوید که قدر متیقن اینجاست، چون تحریم اینها به لحاظ یه فعلیست دیگه و قدر متیقن اون فعل هم در اینجا همون اکل این حیواناته، این قدر متیقنه. سوال اینه که فقط همین را میگوید یا اینکه نه یه چیزی فراتر از این را هم میتوان از آیه استفاده کرد. اون امر فراتر اینه که علاوه بر اکل مثلا معامله اینها هم را بگه، تکسب به اینها بگه. اینم یک سوال دیگری است که وجود داره که به گمانم در بحث دم و اینها اشاره به این آیه کردیم که بعضی استشهاد کردن برای حرمت معامله به این خون و امثال اینها به این آیه، ولی همونجا این جواب داده شد که ظاهر این آیات هم قبل هم بعد اینه که اینا همه در ارتباط با حرمت اکل، این ظهور در حرمت اکلش و قرائن موجوده در این دلالت اونقدر قوی است که مانع از انعقاد یک اطلاقی میشه که وقتی میگیم حرمت علیکم الدم یا میته، یعنی معامله و تکسب بینم حرامه. ظاهرش اطلاق داره، بله ظاهر اطلاق داره، ولی نه صریح که نیست. این آیات همش درباره اکل و شربه و اینکه ما بگیم اونجور اطلاقی در اینها قائل بشیم بعیده، یعنی یه نوع انصراف در مقام تخاطب در این آیات بسیار قویه. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر که میگه، یعنی بحث اینه که نمیشه اینا را خورد، این انصراف بعید نیست. به هر حال حالا البته کسانی هم این اطلاق رو پذیرفتن که و گفتن که حرمت علیکم المیته یعنی هر نوع ارتباط شما با این محرمه، از جمله همون تکسب و اینها، ولی اون انصراف بعید نیست. اون بحثی که ما سابق در اطلاق و خروج قدر متیقن و اینها گفتیم در اینجا هم جاری می شود، همون به عین اون بحثی که گفتیم و چند نظر است و ما قائل تفصیل شدیم، اینجا اونم میاد. منتها در اینجا انصراف به عقل یه مقدار قوی تره، انصراف خارجی نیست، غلبه خارجی نیست، انصراف در مقام تخاطب، همونطور که در اصول ملاحظه کردی.
ولی مثل مورد ناصراف الله فی المسجد نیست که متعلق هست شده، ما فعلی را باید در تخلیل بگیریم با اکیدش نظریم.
بله نه، خب حذف متعلق دلیل بر عموم اونا میگن که گفته نشده چه فعلی ممنوع است، این از حیث چه فعلی چون قید نزده پس همه افعال را داره قید میگه حرامه، این اطلاقش بی وجه نیست. ولی نه نه، اون حالا قرینه برای این بحث نمیشه. اینم بله خیلی، یعنی از آیات قبل و بعد و قیود و اینا خیلی زیاده که همش ناظره به عقله. اینجا از اون جایی است که ما اون بحث سابق رو نیاوردیم که بگیم اطلاقی داریم ولی مسلم یه مواردی خارج شده، در مابقی میتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم یا باید قدر متیقن بگیریم، که دو نظریه اصولی بود و ما نظر سوم تفصیل رو قائل شدیم. اینو نمیاریم، اون نبردیم تو اون مسیر. چرا؟ برای اینکه فکر میکنیم یک انصرافی وجود داره که از اول منصرف به عقلش میکنه، به اضافه حالا مجموعه این قرائن و شواهدی که در آیات قبل و بعدش هست. اگر کسی این انصراف را نپذیرد، اون وقت این بحث وارد اون مصداقی از اون مبحث اصولی سابق میشه، که مبحث اصولی سابق رو دیگه یادتون هست، میگیم اطلاقی داریم، یه چیزهایی قدر متیقن یقین داریم ازش خارج شده، در مابقی مواردی که مشکوک است آیا میتوانیم به اطلاق باقی مانده تمسک بکنیم یا نه، گفتیم دو نظر اصولی است، ما هم نظر تفصیل دادیم. اگر کسی انصراف را در آیه به عقل پذیرفت دیگه قصه تمامه، اگر این انصراف را نپذیرفت میفته تو اون مسیری که قبلا گفتیم و مشمول همون نظریه میشه که ما سابق عرض کردیم، که یه مقدار شمولش بیشتر شاد بشه.
اگر انصراف به عقل بپذیریم برای اثبات
حرمت
امام مشکل
حالا عرض میکنیم. اینم بحث سوم که عرض میکنیم، اینم بحث سوم. بحث چهارم این است که این ان تستقسمو بالازلام ظاهرش این است که حرمت به این فعل تعلق گرفته و فعل استقسام بالازلام که نوعی قمار رائج در عرب جاهلی بوده که با کشتن شتر و تقسیم سهام اون انجام می شده است، ناظر به این مصداقه. و ظاهر آیه اینه که داره خود استقسام را تحریم میکنه، یعنی حرام بر شما استقسام، ظاهر آیه اینه. این مطلب چهارم اینه که ظاهر آیه یک حرمت تکلیفی است نسبت به عمل قمار، البته یک قمار خاصی، میگه این قمار خاص بر شما حرامه، نباید این گونه قمار بکنید. منتها به قرینه سیاق و ارتباطی که در اینجا هست و اینجا از اون جاهایی است که سیاق قرینیت داره، این آیه رو باید بگیم که علاوه بر این حکم یک حکم دیگری رو هم افاده میکنه و اون بطلان قمار و حرمت تصرف در مابهی و تقامر و مالی که به واسطه ببخشید مالی که از ناحیه قمار به دست آمده. ظهور اولیه آیه از حیث اینکه حرمت در اینجا به ان تستقسمو تعلق گرفته است، اینه که مفید یک حرمت تکلیفی هست و تحریم میکنه عمل قمار را. گویا از اول اگر اون قبلیاش نبود میگفت حرم علیکم ان تستقسمو بالازلام، یعنی چی؟ یعنی این عمل قماری که حالا خاص بوده با اون شطور و مسائل خاص خودش حرامه، نباید این کار را انجام بدید. این حکم اوله که از آیه استفاده میشه. اما لا یبعد بل الاقرب این است که علاوه بر این حکم دیگری که عبارت از حرمت وضعی معامله قماری، حرمت وضعی قمار و حرمت تصرف در مالی که از قمار به دست میاد، این هم از اینجا استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه در سیاق آیاتی قرار گرفته که بحث از اکل حیواناتی میکنه و قاعدتا این در ادامه اونها که قرار گرفته، آیه میخواد بفرماد اون حیوانی هم که از طریق استقسام و قمار به دست آمده، اکل اون حیوان هم حرامه، اکل اون حیوان هم حرامه. و به این ترتیب در مطلب چهارم عرض ما این است که این آیه اولا حکم حرمت تکلیفی را افاده می کند و ثانیا به قرینه سیاق و مناسبات حکم موضوع که اینجا بسیار قویه و ظهور ساز است، افاده یک حرمت وضعی و بطلان قمار و حرمت اون مالی است که از ناحیه قمار به دست میاد میباشد، مفید این حرمت وضعی هم هست. این یکی از اون جاهایی است که ما سیاق را میگفتیم بحث سیاق خیلی محل بحثه. گاهی میگن سیاق اصلا اعتباری نداره، بعضی میگن سیاق قرینیت داره. ما هم عرض کردیم که این حکم کلی نمیشود داد در باب سیاق، گاهی سیاق قرینیت داره گاهی نداره. اینجا از اون جاهایی است که سیاق یک ظهور بسیار خوب و قویی میسازه. اگر این سیاق نبود، جمله فقط این بود حرم علیکم ان تستقسموا بالازلام، شما میگفتید چی؟ گفتید مثل حرم علیکم المیز خمره، یعنی حرمت تکلیفی رو داره میگه. اما وقتی که این را با آیات با فقرات قبل ببینیم و یک مجموعه این را تلقی بکنیم، انسان مطمئن میشه که این یک بحثی داره ناظر به حرمت اکل اون حیوانی که از ناحیه استقسام داره میاد. اصلا ذهن نمیپذیره که جمله آخر بگه که ربطی با اکل اون حیوان و اینها نداره.
سیاق وقتی که شمول
نداره
همزا،
پس نمیتونه
یه قانون
باشه. نه قانون نیست. همزایی همچه سیاق را با دلیل بیاریم در واقع نوعی معید هست. نه نه نه، ممکنه یک جایی چنان این قرائن قوی باشه که ظهور درست کنه، لازم نیست که حتما عرض شود که معید بگیریم. یعنی در واقع ما اصلا مطلب اینه معید بودن که ارزشی نداره، با دلیل محکمی دیگه داشته باشیم. اینجا میخوام بگیم که نه، میخوام بگیم که با قطع نظر از، یعنی کار به معیدونها نداریم. اینجا این سیاق میگیم دلیله و ظهور میده به آیه.
سیاق
روز دستگاه اصولی هست یا؟ بله نه، سیاق که بحث اصولی است، بحث اصولی است که سیاق دلالتی دارد و قرینیتی میتواند داشته باشه که بیا ظهور ساز باشه یا ظهوری رو تغییر بده یا نه. ما میگیم که بله، اینجا ما میگیم قائل تفسیری، ولی اینجا میگیم میشه. این یک نه 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 ظهور لفظ، یعنی میگیم همین خود لفظ وقتی کنار هم بگذاری بیاد جلو، ان تستقسمو باید بگیم شامل اون مالی که از این ناحیه به دست آمده، حیوانی که از این ناحیه به دست آمده میشه. این یک احتمال که در مطلب چهارم اینه که یک احتمال وجود داره که این آیه بگیم که حکم تکلیفی رو میگه به ظهور اولی و حکم وضعی هم به خاطر سیاق میگه. احتمال دیگرم این است که کسی بگوید نه اصلا بالاتر از این، بگه که این سیاق قرینه میشه که این ان تستقسمو اصلا کار به فعل نداره، اصلا از آیه میخواد بگه یعنی چطور قبلش داره و ما ذبح علی النصب، اینا میخواد بگه و اون چیزی که شما با استقسام به دست آوردید. توجه کردید؟ یعنی سیاق قرینه بر این بشه که مقصود از ان تستقسمو از اول یعنی ما مستقسمتم بهی من الحیوان، اونی که با واسطه استقسام به دست مکتسبتم به واسطه استقسام، اصلا مقصود آیه این باشه که اصلا سیاق قرینه بشه برای این که ان تستقسمو فعل در اینجا مراد نباشه، یعنی چیزی مقدر و محذوف باشه، یعنی ما مکتسبتم من طریق الاستقسام، یعنی اون حیوانی که از طریق استقسام به دست آوردی. این هم یک احتمال در آیه. و در این احتمال دوم سیاق را ما دلیل گرفتیم که اصلا ان تستقسمو فعل نباشه، اون این باشه مثل بقیه. چطور در بقیه حرمت تعلق به اعیان و حیوانات گرفته بود، در اینجا هم حرمت تعلق میگیره به اونی که به واسطه استقسام به دست میآورید. این دیگه وقت سیاق یک دست یک دست میشه. اینجور ظهوری ممکنه، این احتمالم رو دارم. این دو احتماله. اون وقت این حکم وضعی اگر شد، یعنی اونی که به واسطه قمار به شما اون را به دست آوردید، این بر شما حرام تصرف در او. این مستلزم یعنی معامله باطله، قمار باطله، چیزی که به دست میاد باطله، خوردنش که حرامه یعنی باطله اون معامله، اما خوردن اون به خاطر بطلان اون قماره. اما دیگه این ازش حکم تکلیفی بیرون نمیاد، چون بطلان معامله مستلزم حرمت تکلیفی نیست. شما در همونجا قبلا میگه مثلا منخنقه و موقوزه و متردیه بر شما حرامه، از اون اکلش حرامه، اینم میگه اکل اون مالی که از نایه قمار دست آمده حرامه. خب اکل اون حیوان حرامه، این رو میگه و بطلان اون معامله قماری هم را میگه، اما اینکه خود اون بازی حرامه اون دیگه نه، نمیشه. مثل اینکه مثلا در همون منخنه و قوم و قوز و متردی هم میگه حیوانی که به خاطر افتادن چی شده این بر شما حرامه، از اون به دست نمیاد که حالا انداختن حیوان هم حرامه، اون ملازمه ای نداره. از این جهته که در مطلب چهارم عرض ما این است که این آیه دو احتمال داره ان تستقسمو. یکی این که سه احتمال داره. یک احتمال اینه که ان تستقسمو خود فعل باشه ولی قرینه سیاق بگه که به ملاحظه بقیه یه حکم دیگری هم اینجا وجود داره. این احتمال اول میگه آیه دو تا حکم رو داره میرسونه، هم حرمت عمل قمار، هم حرمت هم بطلان اون قمار، هم عمل حرامه هم معامله باطله و تصرف در مالش جایز نیست. هر دو حکم رو داره میگه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، بگیم این سیاق قرینه میشه که ان تستقسمو اینجا فقط مقصود فعل نباشه، مقصود حیوانی است که با استقسام شما به دست آوردید، میگه نخور. این احتمال دومه که اون وقت میشه مفید آیه، میشه مفید حکم وضعی فقط، حکم وضعی فقط. البته وضعی فقط که میگیم، میخوام بگیم که عمل لعب را حرام نمیکنه، ولی حرمت وضعی و حرمت این اکل این مالی که از این ناحیه به دست آمده، اینا ملازمه. این دو. احتمال سومی هم وجود داره که کسی بیاد بگه که نه اصلا من سیاق اصلا قبول ندارم و اینا رو همه بذارید کنار، اصلا این حکم آخری فقط حکم تکلیفی حرمت قمار را داره میگه، اونا گفته که حرام این حیوانات رو بخورید، آخرش هم میگه این نوع قمار هم بر شما حرامه، این نوع قمار هم بر شما حرامه. این هم احتمال سوم. ما عرضمون اینه که از هر همون احتمال اوله، ما همون رو گفتیم دیگه، درسته. از هر اینه که ما نیاییم ان تستقسمو رو اصلا بگیم کار به فعل نداره، خیلی خلاف ظاهره که بگیم اصلا کار فعل نداره. بنابراین کار به فعل داره، میگه این فعل قمار حرامه و حرمت داره. ولی اون سیاق هم در اینجا چنان قدرتی داره که میتواند یه حکم وضعی هم بگیم، این ضمناً اشاره به اون حکم وضعی هم داره، ضمناً اشاره به اون حکم وضعی هم داره. عزیزم از سه تا احتمال دیگه، یه وقتی میگیم دو تا حکم افاده میکنه، هم تکلیفی هم وضعی، یه وقتی میگیم نه فقط حکم وضعی رو افاده میکنه، یه وقتی میگیم فقط حکم تکلیفی رو افاده میکنه. این سه تا احتماله. ما هم احتمال اول رو اقوا و ازهر میدونیم در اینجا. بله؟ نه خیلی دیگه نه، میگیم که سیاق وجهی نداره که ما ان تستقسمو رو از ظهورش بندازیم، اون سر جای خودش هست. مطمئن سیاق میگه که این یک غرض دیگری هم در اینجا مضمونه منتویه و ناظر به اونم هست. دیگه حالا اگر نمیتونید بپذیرید، شما اینا استظهارات دیگه نپذیرید، آزادید. وجهش اینه که عرض کرده هم همون شما حرمت شما هم حرمت
شاید به خاطر قمار نباشه، شاید به خاطر تکه تکه بحشیانه کردن این حیوانی باشه، شاید به خاطر اسم خدا در بردن کشتن بیلحمانه باشه، نه اینکه به خاطر قمار اومد اینجا حرام
شده. خب
شما اینکه میفرمایید اینجا به خاطر ان تختصمون برمیگرد به خاطر اینکه قمار بوده،
بله این احتمال احتمال بیجایی نیست، احتمال بیجایی نیست. حالا اینم رو عرض میکنم، اینم رو عرض میکنم. ببینید این نکته که ایشون میفرمان احتمال داده شده که کسی بگوید که اصلا این که آیه داره میگه حرام است اون حیوان را با استقسام شما بخورید، این ناظر به اون عرف جاهلیه. تو عرف جاهلی هم اصلا اونا که اسم خدا و اینا برش نمیبردن، یعنی اشکالی که در این بوده اینه که اسم خدا درش نیست. اجازه بدید، اجازه بدید، حالا همین دیگه، حالا اجازه بدید من اینا چون میخوام جواب جدی بشه بدم با مسئله مهمیه، بگیم امر پنجم جدا بکنیم. این چهار مطلب در آیه که ما احتمال اول را در این جا پذیرفتیم، گفتیم آیه هر دو حکم را میرسونه، هم تکلیف هم وضعی. مطلب پنجم اینه که کسی بگوید این ان تستقسمو بالازلام قضیه خارجیه است و بابا هنوز بذارید یه چیزی بگیم ما بعد
چون در آیه اون مورد مورد که خدا رو در آیه اونجا اومده
بله گفتیم حالا بگید شما جفا نشه، بالاخره شما یه نکته ای تو ذهنتونه. ببینید حالا ما تقریر میکنیم اشکال ایشون و بعد جواب ایشون که اگر این که ما میگیم باشه از شما که ببینید اشکالی که مطلب پنجم این است که ممکن است کسی بگوید که آیه میگه که حرام است، همون احتمال دوم بگه، میگه آیه میگه که حیوانی که به این شکل شما تقسیمش کردید خوردنش حرامه، منتها این خوردن اون حرام است از چه حیثی؟ این آیه ناظر به اون واقعیت رایج در اون فرهنگ و عرف زمانه جاهلی است. واقعیت رایج در اون عصر هم چی بوده؟ این بوده که این حیوان رو اسم خدا برش میبردن و بعدم تیکه تیکش میکردن با یه شکل خاصی که دیگه ذبح اونجوری نبوده و نهایتا توی قرآن و قماری اون وقت یه بدبختی که خلاصه نمیتونسته سهمش چه نمیشده، جز سهمای خاصی هم داره، اسامی خاصی داره، اون بدبخت باز پول اینو بداد و یه آدمی هم اینجا بشینن گردن کلاف اینو بخورن. خب این چندین اشکال تو این هست، هم تو ذبحش، هم عرض شود که تو در نوع ذبحش، هم در نام خدا نبردن و این که بحث قماره. شما اشکال را در صورت این آیه دلالت بر بحث قمار میکنه که شما بگید داره این عمل را اشکال میکنه و اینها، اگر اون حیوان را بگه اون حیوان چند اشکال دیگه داره. شاید آیه تحریم را از حیث این که اونجوری دارن حیوان رو میکشن بیان کرده، یا از حیث اینکه نام خدا برده نشده داره بیان میشه، نه از جهت حرمت قمار و بطلان قمار و امثال اینها. این اشکالیه که ممکنه کسی اینجا بگه و بگه آیه بنابراین اصلا ربطی بحث ما نداره. جواب این مسئله این است که اگر کسی احتمال دوم را بگوید، این جای این بحث هست. ولی اگر کسی بگه که نه، آیه داره میگه که خود این عمل حرامه، آیه داره میگه خود این عمل حرامه، دیگه این بحث کاملا منتفیه دیگه. وقتی که آیه داره میگه استقسام شما حرامه، و به تبع اون وقت اون مالی هم که دارید، حیوانی که دارید از ناحیه این استقسام میخورید حرامه، این استقسام از حیث استقسامی داره میگه حرامه، نه از حیث های دیگر. یعنی خود این نوع قرعه زدن را، این نوع قمار و این عملیات را داره میگه حرامه. اصل در عناوینی هم که وارد میشه در در احکام و بیانات شارع، اصل اینه که همون عنوانی که حکم روش آمده، همون من حیث هوه هوه داره میگه حرامه، نه از حیث چیزهای دیگری. یعنی خود این استقسام را داره میگه حرامه. حالا اگر اومدی وقتی عرض شود که استقسام جور دیگری بود، توجه کردید؟ تا وقتی که این مفهوم استقسام اینجا صادقه، این میگه حرامه. حرمت آمده رو این عنوان، به ما هوه هوه، به ما انهو استقسامون، نه به ما این که حالا یک چیز دیگه هم همراشه، نام مثلا اونجوری برده نشده یا امثال اینها. ظهور این آیه اینه، به عبارت دیگه اینو حمل کردن بر قضیه خارجیه، این خیلی وجهی نداره، بیشتر مناسب با حمل بر قضیه حقیقیه کردنه.
این قید دل ازلان
بله
استقسام رو تقسیم میکنم، ما استقسام دو قسم داره،
درست؟
استقسام دل ازلان یک قید ازلان،
درست؟ ازلام هم همون اجزای اون بوده. حالا اگر درسته، ولی اگر بیاد نوع همون عمل را اگر می آمد عرض شود که ذبح می کرد، اسم خدا می برد و بعد تقسیم می کردن، شادم اون وقت خیلی وقتا همین جور بوده، اول نه یه جوری می کشتن، نه اون وقت هم که می کشتن اینجور نبوده که حالا بگید
سیاه و آیه ده تا داره این خارجی رو میگه.
خب نه نه نه، حالا ببینید، نه حالا فعلا ما گفتیم که نه، ما ظهور این که به فعل گرفته اونو که پذیرفت، اگر بپذیریم این بحث یه جوری دیگه میشه. اگر هم این در صورتی که بگیم خود فعله، استقسام به ازلام هم که بوده اونجا حیوان را، حالا ما ریزش را نمیدونم چه جوری بوده، اینجوری نبوده که زنده اونجوری تقسیم بکنن دیگه، میکشتن و اجزایش رو تقسیم میکردن، قاعدتا ذبح اونجوری بوده. رو نام بردن هم عرض شود که جزء مقوم این الان نیست، از استقسام به ازلام، یعنی این که حیوان میکشه چند جزء تقسیم میکنه.
من در اصل فرای کیفیت توی گفته که چیکار میکردن، اینکه میخریدن 10 تا مثلا حالت عدد نام، 10 تا عدد بوده که 3 تاش انصاب داشته، 3 تا نداشته، 7 داشته، بعد اون 3 تایی که نمی آوردن برمی داشتن، بعد توی همه شده رو میدارن، بعدا تازه میگه بعدن
میکشتن، یا بعدن میکشتن. حالا اگه این باشه که دیگه اون وقت خیلی میشه، بنابراین ذبح و ایناش که بوده، حالا قبل و بعدش اونها شاید هم چند نوع هم بوده. حالا من حدی که سابق میدیدم تو تعریف این، خود تعریفش چند نوع اومده تو کتاب ها که تو جزئیاتش تفاوت داره، معلوم میشه متفاوت هم بوده. در هر حال اگر ما انتستقسمو را به معنای فعل بگیریم، که باید هم بگیریم، به نظر ما نمیشه انتستقسمو رو از ظهور فعلیش بندازیم، ما تمام میگیم علاوه بر اون یه حکم دیگری هم رو افاده میکنه، اون وقت این فعل ظاهر دلیل اینه که از حیث خود استقسام داره چه میکنه، نه از حیث های دیگر. احکام حیثیه، احکام ناظر به عناوینه با حیث اون عنوانه، نه از حیث های دیگر. این در صورتی که انتستقسمو ظهور در فعل داشته باشه، که حالا بقیه شب دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.